بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلاق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدابغ سولات الأواليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
محمد صالح محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والسراج المستور والإمام المنصور مهديا ذي الأمة وخاصم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايته أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبدا العابدين بدهر الظاهرين گذشت عمر گرو اما به جرو گذشت عمر گرون، اما به هجران خداوند ندیدم روی جان. جوانی تی شد و پیری سر آمد، ولی محبوب من از در نیامد، ولی محبوب من از در نیامد، به امید وصالش زنده ام زمهر حضرت زش آکند امال یبلا لحزال یبلا لحزال
یبلا
سیدی. اگر چه تا کنون بودم جفا خوب، اگر چه تا کنون بودم جفا خوب، امیدم این که می بخشد مرا خدا داند چه اندازه کریم است، عطوف از دوم رعوف از دو رحیم است. با این همه بدی هر وقتم گرفتار میشم بازم او رو صدا میزنم، مدد کار منه افتاده از پام، بود در هر کجا فرزند زهرا، مدد کار منه افتاده از بام، بود در هر کجا فرزند زهرا. یبلا الازال
یبلا
بعد. فقد قال مولانا وسيدنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام والسلام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
اللهم صل علی
خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. اولین صفتی که شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه به اون صفت شناخته می شوند تواضعه. و از کردیم تواضع یک قسمش در مقابل خداست، یعنی قبول فرمان حق، که انسان وقتی فهمه یه چیزی حکم خداست تکبر نداشته باشه، استکبار نکنه، مثل شیطان که زیر بار دستور حق نرفت قبول کنه، میخواد به نفعش باشه به حسب ظاهر، میخواد به ضررش باشه، میخواد خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، میخواد به عقل ناقصش جور در بیاد، میخواد به عقل ناقصش جور در نیاد، میخواد جامعه بپسندن، میخواد جامعه نپسندن، میخواد خانوادش بپسندن، میخواد نپسندن، در هر شرایطی فهمید حکم خدایی رو معطل نکنه و این رو هم بداند که دستورات خدای متعال ضامن سعادت دنیا و آخرت انسانن. ترک دستور حق انسان رو به جایی نمیرسونه. دوم تواضع در مقابل اولیاء خداست، یعنی قبول ولایت اونها. امیرالمومنین امام چشم، امام جواد 7 ساله هم امام چشم، امام زمان 5 ساله هم در 5 سالگی امام چشم، حضرت عیسی در گهواره پیغمبر چشم، حضرت یحیی در کودکی پیغمبر چشم، نوح شیخ الانبیا 2500 سال سنشه پیغمبر چشم. اشکال به کار خدا نکنه، خدا این رو انتخاب کرده، من قبول دارم، خوی گیری قبول ندارم. سوم تواضع در مقابل مردم بود. عرض کردیم انسان با همه مردم که برخورد میکنه باید متواضع باشه، چه با کوچکتر از خودش، چه با همسن سال خودش، چه با بزرگتر از خودش، و نباید خودش را از اونها برتر بدونه و برای خودش شأنی قائل باشه و توقع داشته باشه اونها احترامش کنن، توقع داشته باشه اونها نوکرش باشن، توقع داشته باشه اونها کارش را بندازن. با کوچکتر از خودش تواضع کنه، به جهتی که باید بگه خب بابا اگر من 15 سال بالغ شدم دارم گناه میکنم، این بنده خدا 5 سال بالغ شده، این کمتر از من گناه کرده. نسبت به همسن و سالش تواضع داشته باشه، بجردی که میگه من که نمیدونم این چیکار کرده، شاید واقعا تو همین سن بایی که همسن و سال هستیم، تو همین 15 سالی که بالغ شده مثل من کاری کرده که در نزد خدا خیلی بیشتر از من قرب و قیمته، چه میدونم. نسبت به بزرگتر از خودش هم تواضع داشته باشه، بجردی که میگه من اگر 15 سال بالغم بگم لا اله الا الله، این 60 سال میگه لا اله الا الله، توی این 60 سال یه دونه لا اله الا الله که از این بابا قبول شده باشه برای دنیا آخرتش بسه. وقت تواضع عرض می شود که هم در مرحله اعتقادی است هم در مرحله عملی است. یکی از بهترین اقسام تواضع و از مهمترین اقسام تواضع قبول حرف حق از هر کس که هست، از هر کس که هست. وقتی آدم حرف حقی شنید باید قبول کنه. بچهش داره میگه این راست میگه، زن آدم داره میگه این راست میگه، رفیق کوچکتر آدم که از سنی کوچکتره، شاگرد آدم چیزی میگه راست میگه، استاد داره درس میگه، طلبه جوان اشکال میکنه، استاد میبینه حق با ایشانه، میگه حق با شماست، حق با شماست، تا من اشتباه کردم، حق با شماست. یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان تکبر پیدا کنه در مقابل افراد جواب سوال مردم رو دادنه. برای یه خیت نشه نمیگه بلد نیستم، یا برای یه خیت نشه در وقتی که با کسی بحث میکنه حاضر نیست اقرار کنه که حق با شماست. وقت اگه بگه حق با شماست یعنی من نفهمیدم، خب وقت میشه این آقا خیت میشم که پس بذار بگم من فهمیدم، با اینکه میفهمم که این آقا داره راست میگه ولی سنش کمتر از منه. مرحوم مجلسی نبر الله مرجعه و عطر الله مرقده الشریف همزمان بود با مرحوم سید نعمت الله جزایری. خب سید برای خیلی عالم بود، خیلی جلیل القدر بود، از نظر موقعیت اجتماعی شهرت مجلسی را نداشت. مجلسی شیخ الاسلام وقت بود، مجلسی تنها کسی بود در عصر صفویه به ملا باشی لقب یافته بود. ملا باشی یعنی کسی که حتی بدون شاه رو عدل و نصب بکنه در بین علما اصطلاح اون روز. و آیت الله وقت بود، مرجع تقلید بود، قاضی قضات بود، خیلی مهم بود، مرکز تجمع مردم، منزل علامه مجلسی بود. می آمدن روزهای جمعه برای سوالات چون کس به فیض اصفهان. یک نکته من درباره این مجلسی بگم خدمتتون، مجلسی رو ما معصوم نمیدانیم، بحث اسمت نیست، بحث اهمیت و عظمته. این قصه که دارم میگم با آدرس میگم برین سوال کنید. اسم عاشق عباس قمی را که مفاتیح رو نوشته همه شما شنیدی و میدانی و تو هر خانه که قرآن هست یه مفاتیح هم بغلش هست. عاشق عباس قمی علی الله مقامه شریف پسری داشت که او هم رحمت خدا رحم به نام میرزا علی محدث زاده، کتابی هم آقای دوانی نوشته به نام شرح حال یا زندگی عاشق عباس قمی مرد تقوا و فضیلت به این نامه که اجتماع کنم، کتاب جیبیه. اولش عکس مرحوم آشخلی محدث زاده رو انداخته، عکس پسر آقای شیخ رو. پسر آقای شیخ خیلی نیست، فوت کرد، چند سال فوت کرده. این قصه را در مشهد برای عده‌ای نقل کرده که هر کس خود بیاد که معرفی کنم بره سوال بکنه، و اون آیون نقل کردن من از چندین نفر شنیدم. معلوم شد که این آقا که آمده مشهد زیارت منظر این آقا رفته نقل کرده، منظر اون آقا رفته نقل کرده، منظر اون آقا رفته نقل کرده، چون قصه خیلی مهمه. و اون قصه اینه، آقای آمیرزا علی محدث زاده پسر عاشق عباس قمی گفت که یک روایتی را مرحوم مجلسی نقل کرده، پدرم هم نقل کرده، عاشق عباس اینم محدث اونم محدثه، پدرم عاشق عباس یک رقم روایت رو معنا کرده، مرحوم مجلسی یه رقم دیگه معنی کرده، گفته به نظر من روایت معناش اینه. من در یک سبک سنگین علمی به حساب خودم ثابت کردم در یک مقاله ای که حق با پدرمه، اینه که عاشق عباس گفته صحیح تره. بنا داشتم مثلا حالا فردا برم چاپ کنم کتابی چیزی تو این زمین ها چیزی نوشته بودم، شب پدرم رو خواب دیدم. یعنی کیو؟ یعنی نویسنده مفاتیح رو، محدث قمی رو علی الله مقامه الشریف. گفت مرحوم پدرم رو خواب دیدم، فرمود که آیا مرزلی آقا چیکار کردی؟ گفتم که این قصه رو نوشتم، این روایت رو نقل کردم از قول شما و مجلسی، دوتا عبارت رو هم آوردم و بعد نوشتم که اون که شما فرمودید صحیح تره مثلا یا کامل تره یا بهتره. همون اشتباه میکنی، میدونی مجلسی کیه؟ ما اینجا که اومدیم فهمیدیم مجلسی چیه. مجلسی اینجا باب و صادق علیه السلام، هر کس بخواد خدمت امام صادق برسه باید از طریق مجلسی برسه. مجلسی اینجا باب الائمه است، هر کس بخواد اینجا خدمت هر امامی برسه باید از کانال علامه مجلسی بیاد. شفیع علماست از دعیمه، واسطه بین علماست و بین ائمه. قرارم این جمله است، فرموده بود که آیا مجلی آقا همینقدر بهت بگم، اونایی که واقعا نمیتونن امام صادق رو ببینن، نمیتوانن عزت امام صادق رو ببینن، نمیتوانن علمیت امام صادق رو ببینن، میخوان امام صادق رو در نظر مردم کوچک کنن، میخوان به امام صادق توهین کنن، روشون نمیشه و خجالت میکشن به علامه مجلسی توهین. چون کسی که از خودش صرف نظر کرده، زندگیشو وقف کرده است در احیاء آثار اهل البیت علیهم السلام و نشر احادیثشون و از خودش مایه نگذاشته، مجلسیه زنده کرد احادیث اهل بیت را با
پایید بهار شریفی که نوشته، وقت بعد دیگه آقا هر کی بخواد امام صادقو بکوبه میگه مجلسی همچی مجلسی اونجو. مجلسی خیلی قیمت داره، خیلی مقام داره، کوچک نیست مجلس. پدرش هم مهمه، ولیکن خودش خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. اجمالا مرحوم سید نعمت الله جزایری اعلی الله مقامه الشریف می آمدن منزل علامه مجلسی اعلی الله مقامه روزای جمعه، خب همه مردم میان دیدن، علما هم میان، طلاب هم میان، از جمله مرحوم سید هم می آمد. خب مرحوم سیدون خیلی فاضل بود و خیلی ملا بود و خیلی متبحر بود، علامه مجلسی احترامش میکرد و او را پیش خودشون در صدر مجلس جا میداد. خب دو تا عالم که بغل هم دیگه بنشینن، قهرن با هم دیگه صحبت علمی مطرح میکنن. سید نوعا مطالبی مطرح میکرد و علامه جواب میداد، بینشون مباحثاتی صورت میگرفت. مردم هم آوردن خدمت آقا نشستن، میخوان آقا رو زیارت کنن یا مثلا مسئله بپرسن، همینجور بعد برن. نوعا بحث بین علامه مجلسی و مرحوم جزایری صورت میگرفت، مردم هم نشسته بودن گوش میکردن، گاهی میفهمیدن مطالب رو و گاهی نمیفهمیدن، چون گاهی علمی بوده میفهمیدن ولی گوش میکردن. این سنتی شده بود، مدتی اینجور ادامه پیدا کرد مسئله مباحثات. یک روزی مرحوم سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه آمد خدمت علامه مجلسی که آقا بله من میخوام از شما تقاضا کنم اگر مایل هستید به ادامه مباحثات محلش رو عوض کنید، یه جایی بریم کسی نباشه، یا برید منزل ما، یا برید بیابون، یا یک مسجد، یک جایی. این مباحثات برای بنده ارزنده است، الا اینکه دیگه نمیخوام منزل شما در حضور جمعیت با هم بحث کنم. چرا آقا؟ چی شده؟ گو یک روایتی دیدم، روایتی دیدم کمرم شکسته. خوشا به حال سید نعمت الله جزایری عالم به این میگن یک روایت دیده حساب کار خودشو کرده، ما صد تا روایت میخونن به گوشمون نمیره، از بس متواضعیم. چه روایتی آقا دیدی؟ گفت یک روایت دیدم که آقا کمترین چیزی، مختصرترین چیزی که باعث کفر آدم میشه، اصلا آدمو کافر میکنه، یعنی اسم آدم رو از لیست مؤمنین خط میزنن، در تومار و در لیست کافرین مینویسن. مختصرترین چیزی که باعث کفر آدم میشه اینه که آدم سخن حقی بشنوه زیر بار نره. من که با شما بحث میکنم در حضور مردم، میترسم تا حالا نشده همچین چیزی، هر وقت شما مطلبی فهمیدید در مباحثه و حق با شما بوده قبول کردم، میترسم یه وقتی نفس بر من غلبه کنه، شما یه مطلبی بگید حق با شما باشه، من چون مردم دارن گوش میدن برای اینکه خیت نشم جلو اونا زیر بار حرف شما نرم و کافر بشم. بریم یه جایی بحث کنیم با هم دیگه که اگر یه وقت حق با شما بود دیگه نفس نتونه بر من غلبه کنه، راحت قبول بکن حرف شما رو. الله اکبر. اینو میگن تقوا. اینجوری آدم زد نعمت الله جزایری میشه. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه خیلی مهمه. خب علمای ما، علمای شیعه در سایه تعلیمات اهل بیت علیهم السلام همشون متقی و زاهد و خوب و بزرگوار بودن اعلی الله مقامهم الشریف، ولیکن در بین همه اینا آقای شیخ احمد ابن محمد اردبیلی معروف شده است به مقدس، مقدس علی الاطلاق. خیلی عجیب بود، یه وقتی یک طلبه از آقا در حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدا قسمتمون کنه انشاءالله، توی یک از رواق‌ها از آقای عاشق احمد مقدس اردبیلی سوالی پرسید، فرمود بریم بیرون جواب بدن. آمدن اون برتر خلوتتر بود مثلا تو صحنه، مثلا جواب بود عاشق همونجا نفرمودید، همون چهار پنج نفر بودن طلبات دیگران نگاه می‌کردن. آدم خوشش میاد در حضور دیگران جواب بده، اظهار علمیت بکنه، نمی‌خواستم نفسم لذت ببره، میخواستم برای خدا جواب داده باشم نه برای لذت نفسم که خب دیگران دارن نگاه میکنند و خوشم میاد. خب آدم اینجوری به اینجا میرسه. یکی از اقسام تواضع این است که انسان سخن حق رو قبول کنه از هر کی هست. الان عصبانی هم هستم، ناراحتم هستم و دعوام هم شده، وسط دعوا یقین کردم که حق بطرفه، باب دیگه ما به حضورت میخوام من اشتباه کردم، من فکر میکردم که حق با خودمه، ولی حقم با من که باشه حق ندارم ناراحت بشم داد بزنم عصبانی میشم. حالا بس بس فکر میکردم که حق با من، نه حق با شما، نه درست شما درست میفهمید. گاهی به خاطر تکبر دو نفر میرن با هم میگن دعوا و شکایت دادگستری پرونده دادگاه. خب این آقا میدونه هم بازار به زیر بار نمیره که پرداخت کنه، بدهکار آقا، قبولم داره، چکم هست، همه چیم هست قبول، حاضر نیست که بعد از بس متکبره، از بس خود خواهونه. یکی از اقسام تواضع، تواضع نسبت به زیر دست در وقت فرمان دادن. امام صادق علیه السلام یه غلامی داشت، فرمود برو فلان کارو انجام بده، فلان چیزو بخر مثلا بیا. این رفت دیر کرد، حضرت هی نشست منتظر دید نیامده، گفت برم برم این چیکار شده. حضرت حرکت کرد آمد تو خیابون خدا وکیلی، ببینید شما اگه بچه‌تون رو بفرستید دنبال نون خریدن، بعد تو راه ببینید اینجا اتفاق افتاده. حضرت وقتی آمد این غلام یه گوشه سایگی را آورده گرفته خوابیده، سلام سلام بابا گرفته خوابیده. شما بچه تو بفرستی دنبال نون، گرسنه هم باشی، بعد ببینی یه گوشه که تو خوابیده، چیکار میکنی؟ برای یک لگد جانانه دیگه، گمبرزه که صرف نداره با این گرونی. فلا آقا حضرت نشست بالا سرش، حالا دستمالی باد بزنی هرچی، شروع کرده اینو باد زدن، گرمش نشد. یعنی چی؟ ما میگیم شیعه امام صادقیم، آخه کاره این مار نگاه کنیم، کاره امام صادق هم نگاه کنیم. حضرت همونجوری باد میزد با حوصله، خوب بندی خدا خواباشو رفت و بیدار شد، دید امام صادق رو جسد بارده شروع کردن همون نه. ولی خب شبها رو بخوابی، روزها کاره این مار انجام بدیم. همین الله اکبر، الله اکبر. اگر کسی لیاقت داشته باشه امر کنه و دستور بده، امام صادق نکرد. وقت من هیچ کس نیستم به برادر کوچکم دستور. یک رفیقی داشتیم هر سبت که این وقتی میرفت خونه فوری میشست و پاشو میگه به طرف دیوار، حسن به جنبامو در بیار، دست چلاق باشه، من خود دست نداری. این فوری از راهی میره میخوابید زمین، پاش میده به دیبا، حسن بیا جنوبه رو در بیان. الله اکبر. دستور آن خود دستور دادن ما تکبره. گفت نشسته بود به فاصله یه مثلا فرض کنید 70 سان 80 سان با یخچال فاصله داشت، لم داده بودش کتاب بود. خب گفت ما میخواستیم بریم حمام، کجا خود از خونه برم بیرون چی خواسته. گفت لوازم دستم داره میرفتم، خب من رفتم اون طرف تو هم، حسن حسن بیا 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 چی خب عجبه دارم، نه من بیا کار دارم، بیا 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 آقا کار دارم، خب زود بیا. آمدم چیه گریبان آب بدن یک شد. یارا خوب بنده خدا اعظم پیش بده صداش کرده، یک حاج آقای خوب مقدس متدین عالی 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 آل الال عرض میشه من خدمت انورتون، اصلا طبقه سوم خونه شسته لم داده داره وفاتی میکنه، حاج خانم داد میزنه، حاج خانم چه خبره داد میزنه، حاج خانم بیچاره طبقه پایین زیر زمین تو آشپزخونه کار میکنه، بله سنم بالا، هن و تلوپ و هن و تلوپ و لخ 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 بیا بالا، آمده آدم اقیه سمم چیه حالا نشسته یک متری یک شام یک دیوان آب بدیم. آدم خوبی هم هست، قرآن هم خیلی میکنه، این آقا تکبر از بچگی داشته، هیچ وقت هم تصمیم نگرفته تمرین کنه متواضع باشه. چرا همه ما گفتن باید محاسبه نفس کنید؟ چرا همه ما گفتن باید مشق تقوا کنید؟ یعنی وقتی من فهمیدم متکبرم، راههایی هست برای مبارزه با تکبر که متواضع بشم. آدم به یک روز که تکبر رو کنار نمیگذاره که، خب از کوچیکم میشه شده دیگه، الان نمیتونه عوض شه، یعنی دیگه 90 سالش 80 سالش 70 سالش نه بگید 50 سالش، این عوض نمیشه دیگه. خیلی سخته که آدم 50 سالی متکبر یک دفعه متواضع بشه، خیلی سخته. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در اون خطبه صفات متقین که به حمام فرمود، فرمود حمام متقی که از صفاتش اینه لا یظلم من دونه، به کسی که زیر دستشه متقی هیچ وقت ظلم نمی کنه، توقع بیجا ازش نداره، داد سرش نمی کشه. آقا با کارگر شاگردش با این غلام زرخریدت که نیست آج آقا جان، اینم پسر فلان آغاز خودش محترمه، حالا آمده کار بکنه یه شندلغاز پول در بیاره کاسبی کنه از راه حلال زندگی بچرخونه، غلام شما شده اینجور سرش داد میزنی؟ آن چنان سیری تو گوش خودم دیدم، چنان سیری تو گوش شاگردش میزنه که عشق تو چشمای این جوان حلقه میزنه، نمیگی این جوان غرورش رو میشکنی که چی آقا حاضری با بچه کسی اینجور دفتار بکنه؟ چه ایزا آقا جان چون متکبر مغروره خیال میکنه مثلا هفته این شندل خواست که به این وامیده اینو زرخریدش کرده، اینه مال تکبره، اینه مال تکبره. و خب تکبر بده برده شما چه ارز کنم؟ بعد که نیست گوالا، مگه تو نماز خوابش میبره چه اشکال داره؟ او بیچی فقط نماز باطل، اشکال دیگه ای نداره. حالا که تکبر داشته باشیم طوری نه، طوری نیست، فقط امام صادق فرمود کسی که یه ذره تکبر داشته باشه بوی بهش به مشامش نمیرسه، اشکال دیگه ای نداره. نه لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر، یه ذره خودخواهی. حضرت صادق فرمود اگر بنا بود خدای متعال اجازه بده یکی از بندگان تکبر ببرده و خودشو کسی بدونه، اجازه میداد که انبیا و اولیا و پیغمبرها و رسول اینا ائمه اینها تکبر ببردن که راستی دارند و گفت که دارندگی و برازندگی اونا با این کمالات را دارن، متواضعن. هرچی درخت بارش بیشتر بشه افتاده تر میشه، درسته؟ به اونها اجازه نفرموده که خودشونو کسی حساب بکنن، چطور به دیگران اجازه بده؟ یا من الکبریا و العظمت و رداء، کبریا ایت و بزرگواری و عظمت فقط ردای مخصوص حق تعالی است، همه باید اظهار کوچکی و ذلت کنند در مقابل حق. گفت در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم در مسیری که به طرف خراسان می آمدن، وقت قضا شد دیدم که فهمودن که این سیاه ها رو هم بگین بیان، این غلام ها رو هم بگین بیان، اینا رو هم بگین، همه بیان بشه قضا بکن. گفتم آقا آخه شما در شأنتون نیست که با اینها همکاسه بشین، اینا برن اون بعد قضا بخورن، شما خودتون تنها، شما شأنتون عجله. حضرت فرمودن پدرمون که یکی، حضرت آدم، مادرمون هم که یکی، حضرت حوا، دینمون هم که یکیه اسلام، بله تفاوتی هم نیست مگر این که با تقوا، اونم خدا خبر داره جزا که میده و عظم اعمال، هر چی عملش بهتره جزای اون بیشتره. به چه حساب بند خودم را از آقا بارتر بدونم؟ میگم تو باقان قضا نخور، به چه حساب؟ خدای متعال از تواضع خوشش میاد، خدا اجازه نفرموده که بندگان خوبش عرض میکنم خدمتتون که تکبر ببردن، وای به حال وقت ما چه اصلا راه رفتنمون متکبرانه است، نمیدونم صحبت کردنمون متکبرانه است، نظر من چنین نه، آره ایش نمیفهمه نظر من چنین نه، آه تو کی از دیگه نظر من، نظر من در مقابل خدا و نظر من چنین نه، خدا فرموده بابا نظر من چنین نه، چهار آدم اینجا کنه بابا خدا فرموده، تو میگی در مقابل حرف خدا نظر من چنین است؟ لا یظلم من دونه، مؤمن به زیر دستش ظلم نمی کنه، ظلم به زیر دست منشأش تکبره، تکبر. آب در حضور عرض بکنم که مهمان حالا ممکنه بعضیتون بیاد نه بعدتون نیاد، یاد نگرفتیم یعنی بهمون نگفتن، راست میگه الان که گفتم تصدیق میکنید، تا حالا کسی به شما گفته یکی از علائم تکبر چون شما نمیدونستین این نشان دهنده تکبر نیست، اما از این به بعد اینو در ذهن داشته باشید، یکی از نشانه های تکبر آدمی که مریض نیست سر حال فلان وقتی که مهمان براش بیاد یکی از علائم تکبر این است که تکیه بده. یعنی چی؟ یه پدر پسری آمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه مهمونی، حضرت فوری عرض کرد که آمدن وسط اتاق مقابلشون نشستن، مقابل اینا خوش آمدین خوب خیلی محبب هم بودین احوالتون چطوره، ولی امیر المؤمنین هم عبدا. وقت قضا شد سفره آوردن، خودشون قضا آوردن، تشکی آوردن، بعد قضا دست آقا این بنده خدا رو بشه. این رو آقا آخه فهمودن نه نه تو مهمانه من باید دست رو بشورم. اصرار این بنده خدا چه گرفته هیچ زود بخواد دست فهمودن نه 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 همون رو دست رو بکش نه از اول گفت بشور که اگر قنبر آب میری با خیال راحت قشنگ طول میدادی راحت میشستی همونجی قشنگ خوب معطلش کن من وقت دارم اجر ندارم. آقا آب ریختن بنده خدا آب همون خیلی آن میکشه دست رو شست و نوبت به پسره شد. حضرت رو کرد به پسرشون محمد ابن حرفی فهمود بابا محمد من اگر این آقازاده تنها پیشم آماده بود مهمانی خودم آب رو دستش میریختم، اما الان پدر پسر با هم اومدن اگر من هم آب رو دست پسر بریزم هم آب رو دست پدر هر دو یک جور احترام کردم و خدا نمیخواد در مجلسی که پدر و پسر هر دو هستن یک جور احترام بشن، باید پدر بیشتر احترام بشه. من که پدرم دست پدر رو شستم، شما که پسر هستی دست پسر رو بشه. مهمانی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، حدد وسط اتاق نشسته هست امیر. مهمانی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، وقتی که مشغول غذا خوردن شدن مثلا حضرت دست دراز کردن نون بردارن یا آب بردارن یا چیزی، عرض شد که این مهمان شروع کرد که آب رو به حضرت به عادت شو گرفت خودم برمیدارم. چرا آقا؟ فبود انا اهل بیت لا نستخدم اضیافنا، ما یک خانواده هستیم که نمیذاریم مهمونامون برامون کار کنن. ما مردم برعکسیم، اگه یه مهمونی بیاد صبح که از خواب بلند شد رخت خوابشو جمع نکرد و گذاشت برای حاج خانم صاحب خون، عجب مهمون بی ادبیه، رخت خوابشو جمع نکرد باشد رفت. اون میخواست کار بکنه حضرت فبود نه خودم. از تواضع این است که رخت خواب مهمان رو پهن کنن براش، بعد رخت خواب رو جمع کنن، اگر آمد لباس کسیف داشت براش بشورن. حالا که به حمدالله مهمونی ها گفت که مهمان که عزیز است، اما چون نفس خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود. الان که مهمونی ها که چه عرض کنم، بله راه رفتن ائمه رو نگاه کنید، تواضع خاتم الانبیا را، الله اکبر. دختر حاتم طایی رو اسیر کردن تو جنگ، پسر حاتم طایی عدی فرار کرده به شام. خب این دختر حاتم طایی رو آوردن، دختر شاهزاده است، یه حاتم طایی رئیس قبیله طی بود، این دیگه شاهزاده است. یه حالا فکر کرده که خب پیغمبر اسلام هم عرض یک سلطانیست که انقلابی کرده، هر چند که بعد انور در جزیره العرب جنگی کرده و حالام غلبه کرده، با اصیل هستیم، حالا با ما میخوان چجور رفتار بکنن. و برادرم هم که از ترس فرار کرد و همش تو خودش همین فکر میکرد که چه خواهد شد. حالا چشمش به پیغمبر اکرم افتاد تو مسیر که میآمدن، دید که افراد میان از پیغمبر سوال میکنن بدون هیچ ترسی. یه پیرزنی آمده از پیغمبر سوال میکنه، پیغمبر وای ساتو گرما تو این خوب حرفاشو زد. پیرزن باشه، قد خمیده باشه، بیدندونم باشه، پنج حرفش نیم ساعت طول میکشه، پر حرفم باشه، خدا نصیب نکنه. آقا این هی حرف زد، هی حرف زد، پیغمبر سر مبارکه دکون میداد های هوای خلاص. این یکی که نگاه میکرد حوصله‌اش سر رفت. بعد پیغمبر قشنگ متین جوابش داد، خداحافظ خداحافظ شد. این رفت و گفت ای آقا سلطان نیست، سلاطین تاج و تخت و پسرو و پیشرو و آب چه خبره. میخواست این دارم درشکه آقا و سرشکه آقا بیاد از این وقت مده اولتون چه خبر شده آقا بینگیرو آقا بیاد چه خبر. آقا داره میخواد آقا بیاد کی آدم میاد. دید نه اینجور نیست، فهمیدی پیغمبر نامه نوشت، حرکات از پیغمبر اکرم دید. پیغمبر خیلی تعظیمش کرد، پیغمبر فهمود که بزرگ هر طائفه ای را احترام کنید ولو یک روزی خار بشه. الان یه زمانی پولدار بوده، شخصی بوده، رئیسی بوده، کسی بوده، الان اوضاع برگشته، شما که دیدین احترامش کنید، نگذارید دلش بشکنه. خب اون دختر شاه، دختر حاضر تاییه، پیغمبر عرض کرد که خودش نشست از دیره بابا، خودش نشست پیغمبر روی زمین، این از خجالتش میمرد. نامه نوشت برای برادرش، زود پاشو بیا این آقا پیغمبره. یا آقا سلطان نیست.
امیر امام ما علیه زمان بر عرض بود در دوران خلافت ظاهریش همون 5 سال داشتن می آمدن کوفه، عده‌ای از مسلمان ها نشسته بودن مثلا فرض کنید جلوی مسجد یا تو بازار بیکار بودن، بله با هم دیگه حرف می زدن 20 نفر 30 نفر هر تو گوشه بازار عده جمع می شن، اینا عده عربا بیکار نشستن دارن حرف می زدن. تا امیرالمؤمنین آمد سوار اسب حرکت، اینا همه بلند شدن به احترام سلام علیکم سلام علیکم سلام، آقا به راهشون ادامه دادن، اینا همه 20 تا 30 تا دنبال سر حضرت راه افتادن که یعنی تشکیک کنن حضرت را، مشایعت کنن حضرت را، دنبال سر حضرت به عنوان اسکورت به قول امروزی ها، اسباب جلال و شکوه حضرت را. حضرت ایستاد برگشت فرمود که علیکم حاجه، کاری داشتید؟ عرض کردن نه آقا میخواستیم در خدمتتون باشیم. و من نمیخوام در خدمتتون باشیم. چرا آقا یا امیر المومنین؟ فرمود به جهدی که شما که الان میای خودتون را به ذلت انداختیم که برای عزیز کنید، پس اینجا یک زحمتی به خودتون میدید، این که در دنیا آخرت هم به شما ثوابی نمیدن، کار علکی کردید. من رو هم عرضت به مخاطره انداختید، اگر من خوشم بیاد و بعد خدای متعال از من سوال میکنه جنابالی کی بودی که بردم که پشتر از راه میرفتن کیف میکردی؟ ما کجا هستیم؟ ما امیر المومنین کجا هست؟ پیغمبر اکرم راه که میرفتن اجازه نمیدادن مردم دنبالشون را بیفتن به عنوان اسباب شکوه حضرت، تنها میرفتن گاهی از خواب درده بس بودن، مجلس که وارد میشدن اجازه نمیدادن کسی در حضورشون و جلو پاشون حرکت بکنه. یک کسی آمد خدمت پیغمبر، برای اولین بار خدمت حضرت میرسه، از هیبت پیغمبر و از عظمت و جلالت و نورانیت پیغمبر به خودش لرزید. پیغمبر دید این بنده خدا الان ذکر میکنه، فبودن چه تا آقا جان من پسر زنی از قریش هستم. نفهمود الابن مختلف، اگر بگم من پسر عبدالمطلبم ترس او بیشتر میشد. فهمون من پسر یک زنی از قریش هستم، با دست خودم شیر میدوشم، مثلا خونه رو جارو میکنم، تو همین خیابونا راه میرم که از من میترسه. پیغمبری که افلاک به دور سرش میچرخه با این عادت اینجوری حرف میزنه، اینقدر متواضعانه. وقت ما آقا دو کلاس که تا آب پاش خوندیم همه چیزو فراموش میکنیم، همه چیزو رو دست بلندت کردن مردم یک سال قبل باید بیان شما رو بگن ویزیت بگیرن، و پدرت کشاورزه خیال نکن که از پدرت بالاتری. چرا؟ چون بالاتری در اسلام به چی آقا؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، به تقوا. تو خبر داری که تقوای شما از بابات بیشتره؟ یک پدر پیری به یه همچه بچه بیادبی گرفتار شده بود. پدرم خیلی شوخ بود و زرنگ، این بعد پسرش رفته درس خونده، حالا خلبان شده. یه روز زورم عرض وقت که این چند از این خلبان ها رو دعوت کرده بود بیان نهار خونش، جوک نیست و واقعیت داره گرز میکنم، روشم نمیشد این پسره که اونا بفهمن همین پیرمرد دیگه مثلا کتش 500 تومن میارزه، شلوارش 250 تومن میارزه، پیرانش 75 تومن میارزه، یک تسبیح دستش گرفته که همش 15 تومن میارزه، یک انگشتر علیکی هم دستش کرده که 12 ریال میارزه. این آدم پدرمه؟ این روش نمیشد بگه؟ یه جوری به رفیقاش نشون داده بود که این نوکرمون تو این خونه. پدرم گفت یک حسابی به چنان پدری از در بیارم که هیچی نگو. تا همون روزی که قرار بود مهمونی بدن این رو باقا بیان دور میز بیشتر نهار بخورن، بابا هم بره آشپزخونه هی میوه بیاره غذا بیاره، پس که کلفه آن روزی که بخواست از مهمون بیاد یک روز مونده به اون روز، گفت بابا مثلا مهمون، گفت چیه؟ گفت وقت 200 تومن پول خیلی بود، مثلا اون موقع یه خونه میدادن فرض کنید یا بیام صاحب بگم من بابایی اینم.
آقا این میترسید که رو بخواهید بفهمم این باباشه. گفت یا 200 تومن بده یا فردا من لوت میدم. تا حالا اینا خیال کردم من نوکر بودم، فردا صاحب میام میگه من باباشه، میگم شناسنامه بابا تو رو بگی به پیغام بگو به 200 تومن گفت بیاد یا 200 تومن بده یا همه که گفتم. الله اکبر. یکی دیگه گفت تو باغ رفتم دیدم یه پیرمرد رو یارو بسته به درخت جوونه داره میزندش، دلم سوخه این پیرمرد چه گناهی کرد و خجالت میکشی. یک مشت زدم اون سینه این جوان، فرد شرم بلند شد خودش تکون نگو. عجب دنیای آدم اختیار باباش هم نداره دیگه. آدم اختیار باباش هم نداره. او امیر المؤمنین به اون عظمت، اون مقام علمی حضرت، او مقام تقوای حضرت، او مقام کمالات دیگه حضرت، اینجور تواضع او خواستم اونم بیا اینجور تواضع میکنه. وقت ما چی داریم که اینقدر به خودمون مینازیم؟ اگه پدرمون قیافش بد باشه، آدمی که کسی پدری داشته اصلا که با ما چی بد؟ آدم مادر پیری داره، دست مادر پیر رو گرفته میخواد بیاد به حرم امام رضا، هی نگاه میکنی نبینه با این آدم خجالت میگیری که برو با مادرش ببینن. با این پیر چیکار میکنه؟ آقا پیر داره قد خمیده اینا میاد. گفت رفته بودم چند سالی کربلا، یه روزی بیرون از کربلا من زندگی میکردم، از خواب دیدم، من حالا ظهر بود، خواب دیدم که وارد شدم به حرم سید الشهدا صلوات الله علیه، خدا قسمت کنه انشاءالله، وارد شدم تو حرم امام حسین. مثلا فرض کنید مقابل ذریح کنار کدوم در وایسادم مشغول زیارت خوندم. یک دفعه دیدم که یه جوان عربی لباسش دهاتی به نظر میرسه وارد شد به فاصله 4-5 متری من مثلا ایستاد. یک مرتبه دیدم که امام حسین رو تو ذریح دارم میبینم، این سلام کرد به حضرت، حضرت جواب داد. الان اون رویا این یک از مطلبی حاجت داشت به حضرت عرض کرد، حضرت فرمودن که مثلا مسئله نیست حلش میکنیم. این یک لبخند جا تشکری کرد، آقا هم تبسم فرمودن، دوباره سلام کرد به عنوان وداع و خداحافظی، آقا هم جواب سلام داد، بارگاه شد، از خواب بیدار شدن. یه باری فکر کردم گفتم لابد تو حرم یه خبری امروز، زود آمدم به حرم. همون جایی که خودم را در خواب دیده بودم ایستادم، دارم نگاه میکنم به این ولایم پسر هم میاد یا نه، پور در بهیده به همون پسر به همون قیاب آمد، همون جا که در خواب دیده بودم ایستاد. گفتم خب تا اینش تو برسو. به این ور نگاه کردم که آیه امام حسین هم میبینم، دیدم نه چشمان بسته لیاقت نداره. ولی این طرف تمام مراحل انجام شد، اول سلام کرد، بعد یه چیزی گفت، بعد تشکری کرد، تبسمی کرد، سلام و وداع از حال رفت بیرون. بعدم دنبالش سلام علیکم سلام، چی بگم بهش؟ چی بگم بهش؟ ببخشید عاشق خندیدی به تو چه؟ فاس میگی حرف حسابه، حرف حساب آقا جواب نده چونم نمیشه زن. گفتم واقع اینه که راست میگی، اما خدا وکیلی من خواب دیدم که شما آمدی اینجا سلام کردی به حسین، آقا جواب داده و هر نقل کرد. حالا میخوام بگم قصه چی؟ آقا تو بیداری دیدم نه جناب عالی هست جمعی حرفا. گفت اگر فکر کرد، گفت خب پس معلوم میشه که امام حسین راضیه که من جریان رو به شما بگم، که خودش مثلا مقدمه داستان رو به شما نشون داده حضرت. گفت من جوان عربی هستم اهل فلان ده نزدیک کربلا، بگم فرض کنید 2 فرسخ 3 فرسخ، یک پدر پیر دارم و یک مادر پیر، دارایی هم نداریم، همون دو اون ده ها زندگی میکنیم، یک اولاغ داریم که این پدر و مادر پیر گریه کردن که خلاصه ما رو باید شب جمعه ببری به زیارت امام حسین آخر عمر بگیره. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم نوبتی یک هفته عرض بود که من رو ببر، یک هفته اون کن. ما یک هفته پدر پیرمون رو سوار اولاغ کردیم، خودمونم پیاده آمدیم. شب جمعه اینا رسیدن حرم، پدر رسوندم حرم زیارت کرد برگشت. هفته بعد مادر پیر رو سوار این الاغ کردیم و آمدیم، من خودم پیاده اینم سواره، آمدیم به زیارت. چند هفته گذشت، یک هفته همین چند هفته قبل نوبت پدرم بود، و پدرم طبق معمول سوار مرکب شد، سوار الاغ داره حرکت بکنیم، مادرم عرصمت که شروع به گریه کردن چسبید که برم باید ببریم. بابا این الاغ این حیوان دمون بسته نمیشون دو نفر رو حمل کنه. من اصلا امشب دلم برای حرم امام حسین هوایی شده، میخوام عرض کنم یا با عبدالله او هر هفته میرفت و تحمل نداشت، میگم شاید هفته دیگه بمیرم، ما که عمری ازمون گذشت و گم از جوانی به پیری رسیدم، عاقبت کربلا را ندیدم. چیکار کنیم؟ به پدر گفتم بابا ببین چجور این گریه میکنه، به شما هفته دیگه برو. بر راه خدا گفت من از هفته قبل تا این هفته انتظار کشیدم شب جمعه بیاد من رو ببری کربلا، حالا از سهم خودم بگذرم که شما میخوای مادرت رو ببری، نه حاضر نیستم. هر چه کردی بدون نه این پیرزن گریه میکنه، او هم سوار اولاغ نشسته که یه ببری. خدای چیکار کنیم؟ یه قدر فکر کرده گفتم مادر، گفتیم گفتم بابا سوار اولاغ بشه شما رو هم من به شانم میگیرم، تمام این دو سه فرسخ این مادر به کول من، بابا هم سوار اولاغ آمدی فقط به خاطر حق مادر. اینو آوردم اینجور متواضعانه آوردم رسدم کربلا، اما دیگه نا نداشتم، غرق گرد و غبار سفر، خسته و کوفته، ولی خوشحالم که وظیفه رو انجام دادم. جوان عرب دهاتی بی سواد گفت رسیدیم دم حرم، اول سهر از همون سهر که مدام پا بذارم تو، یه وقتی دیدم در و دیوار در بین نیست، زریح در بین نیست، جای زریح خود ابی عبدالله نشسته داره به من لبخند میزنه. از همون دم در گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، همون و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدی آجا. از اون هفته آقا هر شب جمعه که میام حرم، هر روز که میام حرم امام حسین رو میبینم، باش حرفامو میزنم، جوابمو میگیرم میرم. تواضع عزیز من این برکات رو داره، آدم اگر برای خدا کوچکی کنه خدا بزرگش میکنه. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، به گفتا چو دریاست من چیستم، گر این هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف، صدف دهن باز میکنه یه قطره دریا میفته بسته میشه، میشه لؤلؤ، میشه مرجان، صدف در کنارش به جان پرورید، بلندی از اون یافت کو پست شد، در نیستی کوفت پا هست شد. اگر آدم بخواد بالا بره، من تواضع لله رفعه الله، هر کس برای خدا کوچکی کنه، یعنی بگه خدا بزرگی مال توه، برای کیه، خدا او را بالا میبره، بالا میبره. فرمود هیچ چیز موسی را به این مقام نرسوند مگر تواضعش، مگر تواضعش. الله اکبر، آدم با تواضع به چه جاها میرسه؟ خب حالا آدم تکبر داشته باشه و غرور داشته باشه و از خود راضی باشه و خیال کنه که همه باید در خدمتش باشند و عمل کنه و نه، لذا هم مؤمن اهل دستور دادن و اهل تحمید نظر خودش بر دیگران نیست. یکی از بدبختی هایی که بعضی از ماها یا خیلی همون بهش مبتلا هستیم این است که این نظرمون رو به افراد تحمیل میکنیم. اسلام همینی که من میگم، دین همینی بابا جون چه خبره، هر فدا بزن بمیل کن، بخواد قبول بکن و قبول نکن، چه اصرار داره که شما خیال میکنی که هر شما فهمید برای همون درسته. مؤمن نظرش را به دیگران تحمیل نمی کنه، تحمیل نمی کنه. چه تواضعها داشتن؟ خب این مال تواضع دیگه، دارن صدیقه کبرا رو میبرن خانه امیرالمؤمنین شب زفاف، تو مسیر که میان زنی میاد که فقیرم، ندارم، ناچارم، نادارم، از یه عرفا، حضرت لباس عروسی خود را به اون زن میدن، لباسی که روز قبل تو منزل پوشیده بودن تن میکنن، با اون لباس میرن خونه امیرالمؤمنین. میدونه حالا زهرا که امیرالمؤمنین هم جنس تقوا رو خوب میخره، جنس تقوا رو خوب میخره. اون وقت در باب تواضع که روایت خیلی خیلی زیاده، دو تواضع هست که خیلی مهمه. یکی تواضع پولدارا
یکی تواضع فقرا، تواضع اغنیا چیه؟ خیال نکنه که چون پولش زیاده ارزشش هم زیادتره، من چون خیلی پول دارم این که فقیره باید خدمتکار من باشه، این باید جلو من بلند شه، این باید من سلام کنه، نه به چه حساب. این قصه زیاد گفتم. یه وقتی سلمان در مسجد خدمت پیغمبر نشسته بود به فاصله مثلا 40 سانتی متر، اینقدر نبود که یه آدم صاف بنشینه بین او و پیغمبر. خب سلمان اولین نفر بود کنار پیغمبر دیگه، با یه فاصله مختصری. یا آدم پولداری اومد مسجد، فکر تو بازار که تعویضش میگیرن، حاج آقا حاجاش میکنن، تو مسجد هم تعویضش میگیرن، اونجا هم میزان پوله، نمیدونست که اینجا میزان چیزی دیگه از ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اومد دید که کجا بشینه، هر جا بالاتر است، خودش خیلی مهم میدونست دیگه، اگر علامه تواضع این است که آدم هم اونجا خوشش بیاد که همونجا پست مجلس رو اختیار کنه، نه اینکه هی توقع داشته باشه که آقا آب فرمایید، آقا آب فرمایید، آب فرمایید، نگاه میکنم به دهنا که آب فرمایید بهش بگن بشینه آجون. عرض میکنم خدمتتون که این نگاه دادی که از همه جا بهترم کنار دست پیغمبره، اومد خودشو به زور جا داد بین سلمان و پیغمبر، یه تنم به سلمان داد که سلمان جنبه اومده صاحب چهارده رو بچینه. به قد پیغمبر بدش اومد از این حرکت، به قد پیغمبر بدش اومد که شروع کرد پیغمبر به پرخاش کردن که این چه عمله بود کردی، این چه کار بود کردی، میدونی سلمان کیه؟ شروع کرد در فضائل سلمان سخن گفتن. از همه مردم متعصب‌تر و نافهم‌تر عرض می‌شود که مستحق قهر و عذاب عمر بن الخطاب علیه اللعنه و العذاب شروع کرد به اعتراض کرد، ای رسول الله سلمان که یه عجم بیشتر نیخی، خیال کرده که ارزش به عرب بودنه، بابا ارزش به تقواست، عمر نافهم میگه بابا این یه عجم بیشتر نیخی، چقدر شما از این عجم تعریف میکنی؟ فهمون ساکت باش، میدونی سلمان کیه؟ تو میگی عجمه؟ سلمان کسیه که هر وقت جبرئیل نازل شده است بر من گفته خدا به تو و سلمان سلام رسونده، و این پول داره اومده خیال میکنه اینجا قرب و قیمت داره، هی اینو هل میده سلمان هل میده. این یکی تواضع اغنیا در مقابل فقرا، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، پول داری باید رسیدگی کنی، پول داری باید شکر نعمتت اینه، آن شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. تواضع فقیر چیه؟ یه وقت یه فقیر یه پول داری میبینه یک مرتبه مثل سیخ از جا بلند میشه، همون حاله که آیده ما اگر کسی یه پول داری را به خاطر پول داریش احترام کنه و در مقابلش تواضع کنه، اگر دینی هم داشته باشه، حضرت صادق فرمود دو سوم دینش بر باد فنا میره. پس چیکار کنه فقیر؟ سنگین رنگین وزین بنشینه، ای میخواد خودشو این آقا نزدیک کنه یه جوری که مقرب درگاه آقا قرار بگیره و یه پول آقا بگیره. حضرت فرمود نه، فقیر در مقابل خدا تواضع کنه و به خدا توکل کنه و از خدا چیز بخواد، نه از این بنده بره رو بندازه بعد دست خالی برگرده. خوبه؟ اگه قرار رو هم بندازیم پیش خدا رو بندازیم، اگه یه وقت وضعمون مثلا اگه قدری هشتمون گرم نهمون شد، فوری تا پول داره دیدیم اینجوری نکن در مقابل که شاید مثلا نظر آقا جلب بشه یه چیزی ما بده، این باعث بیدینی میشه. یک تواضع دیگه هم هست که از همه تواضع ها مهمتره، اونم تواضع در مقابل شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دوست مولاست، فقیر باشه، پول داره باشه، قیافش خوبه باشه، قیافش بده باشه، لباس شیک باشه، لباس شیک نیست باشه، شغل مهم میداره باشه، شو اصلا دو خیابون مثلا یه شغل معمولی داره باشه، فرقی میکنه. دوستان امیرالمؤمنین، حضرت عسکری فرمود هر کس که نسبت به دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه تواضع کنه، بالاترین قسم تواضع رو انجام داده است و او شیعه حقیقی امیر المؤمنین سلام الله علیه. یعنی چه؟ یعنی من این آقا رو احترام کنم چون شیعه است، به پولش و قیافه و لباسش و شغلش و یه حرفاش یه کار نداشته باشن. این خیلی سخته. خیلی ایمان آدم باید قوی باشه که آدم بتونه کسی رو احترام کنه به خاطر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خدا ان شاء الله به حقیقت امیرالمؤمنین و به آبروی امیرالمؤمنین و به حق اخلاق و تواضع امیرالمؤمنین به ما هم مزه تواضع را بچشاند. محور اصحاب کسافات ماست، محور اصحاب کسافات ماست. شب شبستان ولام فاطمه است، اون که نبی گفت مرا مادر از ام ابی هاست، اون که نبی گفت مرا مادر است ام امامان خدا فاطمه 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 جانم فاطمه
فاطمه فاطمه جانم.
اون که نبی گفت فدای شوم، هر وقت میرم مسافرت پیغمبر آخرین کسی که باش خدا آفزی میکرد دخترش بود، وقتیم از زبر یا از جنگی برمیگرد به اولین کسی که سر میزد فاطمه بود. از راه که میرسید مستقیم میومد خونه فاطمه. یه وقتی از زبر اومده بود طبق معمولشون تشریف آوردن پیغمبر خونه دخترشون حضرت زهرا، دیدن حضرت یه گردن بند طلا به گردنشون آویختن، دو تا دستبند طلا هم دست بچه ها گذاشتن، یه پرده زینتی هم به دم در آویختن. زود حضرت برگشت اومد مسجد، دختر پیغمبر شروع کرد به گریه کردن، چرا این دفعه بابام زود برگشت؟ خدا حتما از این گردن بند و پرده و طلا خوشش نیومده. زود پرده رو در آورد گردن بند جمع گذاشت میان پرده، طلا رو از دست بچه ها در آورد گذاشت وسط پرده، سلمان رو صدا زد فرمود سلمان زود اینا رو ببر بده به بابام، بگو دختر دور سلام رسونده بود. عرض کرده آقا هر کار خودتون میخواید با اینا بکنید، در راه خدا به فقرا اینا رو صدقه بدید.
سلمان پرده رو گرفت با طلاها اومد دید پیغمبر نشستن تو مسجد تو هم رفتن تا پرده رو گذاشت پیغمبر چشمش به پرده افتاد طلا رو دید سلمان اینا رو از کجا آوردی یا رسول الله دختر جون من رو صدا زدن اینا رو فرستادن از گردن اینا رو در راه خدا صدقه بدید سه مرتبه پیغمبر فرمود باباش به قربونه فداها بابا یا ابو فداها بابا ابو هابا فداها ابو زور بلند شد حضرت اومد منزل حضرت زهرا دست فاطمه شو بوزید پیغمبر سینه فاطمه شو بوید پیغمبر فرمود بابا بابا خدا نخواست دختران انبیا به دنیا دل ببندن ای بابا یا رسول الله شما نزد فاطمه تو بوزیدی اونایی که ادعا میکردن جانشین شماید به همین دست نازنین این قدر با تازیانه زده سال که نبی گویم فدایش شبم شافعه روز جزام فاطمه 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 جانم فاطمه فاطمه فرمود اگر امیر المؤمنین نبود کسی لیاقت همسری فاطمه نداشت از آدم بگیر تا قیامت هیچ که هم تراز فاطمه من نیست اون گد خشمش شده حق در غضب گشت ز شادیش رضا فاطمه است روز خرد برز چه کس لائق است مدح خدا را به خدا فاطمه 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 جانم
فاطمه 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 جانم
خب این همه مصیبت دیدم یک بار برو علی درد دل نکردم گفتم داغ دل خودش بسشه دیگه من بیشتر آزارش ندارم من نگفتم که چه آمد به سرم یا امیر المؤمنین من نگفتم که چه آمد به سرم کشته شد از ره کینه به سرم میخوای گریه کنی با یه خط گل من نگفتم که چه شد پهلویم میروم با پدرم میگویم عمر به معاویه وقتی رفتم لگد زدم به در فهمیدم فاطمه پشت در دستاشو به در گرفته که در باز نشه ببینم برات دیدم در میخواد باز بشه ولی کسی نمیگذاره فهمیدم فاطمه پشت دره تازیانم رو کشیدم از بالای در چجور بوده من نمیدونم فقط نوشته اینقدر تازیانه به دستاش زدم یه من دیدم فاطمه دستاشو بردار محسن
ماجرا باید که در محشر بمونم. همین مقدم بگم ای قنچه نشگفته پر پر محسن قربانی هنگام دفاع از حریم پدرت گشتی تو فدای راه مادر که بود چنان در و فشار دادم آن که پدری شکستن و سخنهای ای مظلوم زهرا على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعل أعداءهم اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيا وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا محسن ابن أمير المؤمنين يا الله امشب خیلی قدر تمثلتون رو بدونید مگه دیگه متمثل به حضرت محسن پسر امیر المؤمنین بشه خیلی مورد هدایت حضرت زهرا انشاءالله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج امیر المؤمنین و فرزند شهید جبرت محسن برج امام زمان ما رو از ساع مقدر بفرما یا الله حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برابر حوائج دوستان آن حضرت رو خدا مخصوصاً جمع حاضر مرد و زن هر گه راجتی در نظر داره مادی و معنوی به حرمت حضرت محسن حاجت جروا فرما بردگارا مرزای شیعه منظورین مریض منظور امراض جسمی و روحی هممون و شفا مرحمت فرما سواب رو بشارت از این مجلس نسار امواد شیعه امواد این جمع و این خالواده بفرما خدا تا لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسع طیب هم به ما مرحمت فرما پروردگارا در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار بده این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسول به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما بالنبی و آله و عجل اللهم فی برج مولانا صاحب الزمان.